بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين مقام دوم شک در جزئیت و شرطیت که پای اصول عملیه در میان بود منحصر شد در دو مورد. مورد اول رو تمامش کردیم که عبارت بود از این که جایی شخص مکلف یک جزئی رو یا یک شرطی رو ترک کرده از باب نسیان ولی قابل تدارک نیست. بنده مثال زدم به وقوف در مشعر از احکام حج، از طلوع فجر تا طلوع آفتاب واجب است اونجا بماند. هیچ اطلاقی هم نداریم دیگه، میدونید دیگه این مقام دوم بحث ادله لفظیه و اطلاق نیست. ما هستیم و اصل عملی، حجت شرعی که قرار تشخیص بدیم این حجت شرعیه، اصول عملیت. خب این از طلوع فجر تا طلوع آفتاب وقوف رکنی مشعره. این یادش رفت 10 دقیقه اول رو وقوف نکرد. فرض کنید 5 تا 10 دقیقه یا 10 تا 10 دقیقه است، اون جزء اول رو که 10 دقیقه اول باشه از باب فراموشی وقوف نکرد، بعد بقیه را آمد و وقوف کرد و تا آخر آفتاب را طلوع کرد تمام. حالا اینجا نمیدانیم اون جزء اولی که واجب هست یا وقوف این اجزا همه در مشعر وجوبشون مطلقه یا مقیده. ادله لفظی هم نداریم. از اون طرف هم نمیتونیم بگیم ها تکرار که نمیشه دیگه، گذشته دیگه، بگیم شب بعدی روز بعدی، نه شب عیده دیگه، وقتش همون وقته، طلوع فجر عید قربان تا طلوع آفتابش دیگه بدل نداره، دوباره برو وقوف کن، قابل تدارک نیست. نمیتواند دیگه مرکب رو تامل اجزا و شرایط دوباره کامل انجام بده. این رو گفتیم و تمام شد و به این نتیجه رسیدیم شک بدوی حاصل میشود که آیا این تکلیف به 9 جزء دیگه از زمان واجبه، یعنی اجزایی که فراموش نشده، آیا اجزایی که فراموش نشده است اینا وجوب دارن یا وجوب ندارن؟ برایت جاری میکنیم این وجوب ندارن، این نتیجهش این شد، یعنی شک در مکلفون به برمیگرده به شک در اصل تکلیف. بعد از اینکه فراموش کرد جزء اول رو، آیا اون 9 جزء دیگر 8 جزء دیگر چقدر است از زمان، اونا وجوب دارن یا وجوب ندارن؟ میشه شک بدوی برای جاری میشه. خب چیکار کنه بنده خدا نسبت به وقوفش که از ارکان حجه؟ اون دیگه بحث دیگه است که وقوف اضطراری میاد جاشو میگیره، وقوف اضطراری مثلا صبح عید، به اونا کار نداره. ما هستیم و نحن ابناء الدلیل با این قد و قواری. مورد دوم اون جاییست که نه امکان تدارک هست، یعنی مکلف میتواند بعد از آنی که یک جزء رو فراموش کرد دوباره مرکب رو کامل بیاره. مثل مثلا بحث نماز که اگر یک جزء رو فراموش کرد، مثلا تشهد رو فراموش کرد، یک سجده رو فراموش کرد، محلش هم گذشت، ایستاد تو رکعت بعدی، بعد یادش آمد، اصلا بعد از نماز یادش آمد که یک تشهد نخونده، یک سجده انجام نداده، محل نزاع ماست. حالا شک میکنیم که تشهد جزئیتش مطلق است، که این در هر شرایطی باید این تشهد بیاد. اگر اینطوری باشه باید دوباره نماز را بخواد. ما دوباره نماز را اتیان کنیم. اگر گفتیم نه، این تشهد جزئیتش مقید به حال ذکره، به حال ذکره که طرف ملتفت باشه، این ملتفت نبوده، بنابراین نمازی که خونده کافیه. چرا؟ چون معتیون به با مأمورون به تطابق داره. یعنی شعر مقدس برای ناسی همین نماز بدون تشهد رو قبول داره. آنچه که او آورده است او مأمورون به است. چرا؟ چون ذاکر نبود که دیگه، ناسی بود، ملتفت نبود. اون تشهد هم مال حالت ذکره. اگر انسان ملتفت باشه باید تشهد رو بیاره. وقتی ملتفت نیست، ناسی هست، مأمورون بهش میشه همون اجزای مذکوره، به اصطلاح همون اجزای مذکوره میشه مأمورون بهش. ازا تطابق بین مأمورون به و معتیون به حاصل میشه. این فتوا و این نظر طبق یک مبنا لا شبهه فی. طبق کدوم مبنا؟ طبق مبنای کسانی که میگویند تکلیف ناسی صحیحه. میشود شما ناسی را، غیر ملتفت را مأمورش کنی، امر بهش بدی، مکلفش میکنی. اما مبنای مقابل هم داره. مبنای مقابل آن است که ناسی تکلیف نداره. ناسی تکلیف نداره. بنابراین اگر گفتیم محال است ناسی مکلف بشود، آنچه که از ناسی صادر شده مأمورون به نیست اصلا. یعنی آقایی که رفته نماز خونده تشهد رو نخوانده است، اگر گفتیم تکلیف نداره چون ناسی بوده، بنابراین نماز نه جزئی خونده که اصلا مأمور نبوده، بود مأمورون به نیست. مأمورون به نماز ده جزئیه. در صورت صحیحه که بگیم مکلفه، داشته تکلیف رو ادا میکرده. چون تکلیف رو ادا میکرده است، حالا یا میگیم تکلیفش مطلقه که دنگت نرم دوباره برو بخوان، یا میگیم تکلیفش مقیده، تکلیف بخواندن تشهدش مقیده که همون کافیه براش. اما اگر گفتید این ناسی اصلا خطاب نداره، شخصی که جزء مرکب رو یادش رفته تکلیف نداره، اگه گفتید تکلیف نداره چیکار کرده؟ رفته یک کاری کرده که اصلا مأمورون به نیست. باید نماز رو دوباره بخونم، قائل میشیم به اشتغال. پس ببینید این دوتا مبنا که در کفایه هم مطرح هست، حالا انشاءالله ما واردش میشیم که اصلا ناسی غیر ملتفت تکلیف دارد یا ندارد. میشود به یک ناسی دیگه که ایها ناسی یجب علیک الصلاة تامه، یجب علیک الصلاة تامه، با فرض این که تشهد در این نسیان ها، در این نسیان، نه قبل از نسیان، در این نسیان که داره نماز میخونه بهش بگیم یجب علیک الصلاة تامه ایها ناسی. چون تکلیف به غیر مقدوره، ملتفت نیست، اصلا حواسش نیست، یادش رفته که تشهد بخونه، میشه مستحیل و محال تکلیف او. اگر این مبنا رو پذیریم فتوای میشه. اگر مبنا بگیم نه تکلیف ناسی صحیح هست، اگر گفتیم تکلیف ناسی صحیح هست، دو شاخه میشه بس. یا قائل میشویم که صلات تشهد وجوبش در صلات جزئیتش در صلات مطلق است، این خونده نیاورده، تکلیف واقعیه، باید دوباره نماز رو بخونه. اگر گفتید که نه این جزئیت تشهد در نماز جزئیت مقید به ذکره، خب این پس تکلیفش نبوده اون قسمتش، بقیهش بوده، بقیه نه جز میشه مأمورون به، معتیون به با مأمورون به یکی میشه نماز صحیحه، طبق مبنای کسانی که میگویند تکلیف ناسی صحیحه، از جمله کسانی که قائلن مرحوم آخونده در کفایه خواندید. مرحوم آخوند در کفایه دو تا دلیل، دو تا وجه ذکر کرد برای اینکه تکلیف ناسی صحیح است. می تواند مکلف ناسی رو تکلیف کنه. بنابراین باید وارد این بحث بشیم، ببینیم که فرمایش مرحوم آخوند و عده از محققین که قائلن به این که تکلیف ناسی صحیح است، مطالبی رو که فرمودن قابل دفاع هست یا نیست، وارد این بحث میشه. مرحوم آخوند در کفایه دو وجه رو ذکر میکنه. میفرماد وجه اول برای تصحیح خطاب به ناسی این است که تکلیف به سوی او هدایت بشود و شارع مقدس او رو مورد خطاب قرار بده، نه با عنوان ناسی، نه با عنوان غیر ملتفت، بلکه با یک عنوانی که ملازم هست با ناسی، ملازم با ناسی. چی بگه؟ حالا من میگم، من به ذهنم اینطوری آمد، بگه ایها المؤمن، مثل این که دو نفر با هم بحث میکنم که خیلی میخواد این تحمیل کنه بر اون حرفش رو مقبول کنه، میگه ای مرد مؤمن، ای مرد مؤمن، بفرماد ای مؤمن یجب علیک الصلاة تامه، نه با عنوان ناسی. به این شکل که بگه دیگه عنوان ناسی نیامده. خب مشخصه این فرمایش مرحوم آخوند خیلی آبکیه، همونطور که بزرگان فرمودن، این یک تخیل و یه توهم و یه تعبیر ظاهری مون، یک سو واقعی نیست، چون این سرانجامش این است که تکلیف بره روی مفهوم به ما و مفهوم، یعنی حمل اولی ذاتی، تکالیف الهی بر اساس حمل اولی ذاتی که نیستن، که بر اساس حمل شایع صنایعی هست. اگر حمل شایع صنایعی هست، ولو این شعار بگه مؤمن یعنی ناسی میشه دیگه، حمل شایعش میشه ناسی، ظاهرن گفته شده مؤمن، ولی واقعیت میدانیش که حمل شایع صنایعیه، یعنی صنعت رواج دهنده الفاظ تو مجاری خودش که قرار کاربردی بشن، نه مفهومی بشن، که کاربردیش اینه که تا میگه ایها المؤمن، خب ضمیر مرجع خودشو پیدا میکنه، این ایها الناسی. از این وجه اول وجه مستحکمی نیست. وجه دومی که ذکر میکنه مرحوم آخوند، وجه تقریبا قوی هست، این هست که تکلیف توجه پیدا کرده به همه مکلفین به ارکان. ارکان رو همه مکلفین باید انجام بدن، چه ذاکر، چه ناسی، چه خاطی، همه برشون واجبه که ارکان یک مرکبی رو، حالا هر مرکبی مثل نماز، ارکان بر همه واجبه. به عنوان قضیه حقیقیه، به عنوان یک قضیه حقیقیه اینطوری شده که تجب الارکان علی کل مکلفه فی کل مرکبه، میشه قضیه حقیقیه. قضیه حقیقی هم که خب بر اساس مرور زمان و اوضاع و احوال مختلف هی موضوعاش پیدا میشه، هی بادی رو انجام میده. خب شخص ناسی وقتی که ناسی هست، نماز خونده رکن نیورده، نوز باطله دیگه، باد بیاره، چون قضیه حقیقی او را میگیره. بر هر مکلفی واجب است، مکلف نه مکلف بالفعل، بلکه مکلف واقعی، کسی که تکلیف درش میاد. این در یه لحظه تکلیف ازش برداشته شده، تکلیف ظاهری برداشته، تکلیف واقعی هست. پس بنابراین نسبت به ارکان هر مرکبی تکلیف عمومیه، همه رو میگه، ولی نسبت به غیر ارکان تکلیف مال ذاکرینه، مثلا این قرائت و تشهد و امثال اینها. وقتی که ذاکر هستی تو مکلفی. نتیجتا در ارکان اگر یادش رفت، فراموش کرد، نمازش باطله، مأمورم به با معتیم به همه هم نیست. ولی در غیر ارکان اگر یادش رفت نمازش درسته. چرا؟ چون مأمورم به با معتیم به تطابق داره. گفتیم دیگه تکلیف نسبت به غیر ارکان مال ذاکرینه دیگه. وقتی مال ذاکرینه یعنی چه؟ یعنی غیر ذاکرین، ناسین، خاطئین، اونایی که خطا میکنن یا غیر ملتفتن، اونا تکلیفشون همون چیزیست که انجام دادن. معتیون به با مأمورون به هماهنگ است. این وجهیست که تقریبا پذیرفته شده از طرف خیلی از محققین، لکن انقدر قیلی داره که به اونهای انشاءالله میرسیم. و صلی الله علی محمد و آله.